ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. با پیروزی احزاب طرفدار غرب در انتخابات اوکراین مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی آغاز شد. و یک وکیل دادگستری در ایران میگوید که دادسرای تهران به شکایت آنها در مورد پارازیت‌ها رسیدگی می‌کند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورد. این حزب حدود 80 کرسی از 217 کرسی پارلمان را کسب کرد. در مقابل حزب اسلامگرای حرکت نهضت حدود 70 کرسی را به دست آورد و این حزب روز دوشنبه با پذیرفتن شکست خود پیروزی ندای تونس را تبریک گفت. حزب نهضت از سال 2011 پس از سردنگونی حکومت زین العابدین بن علی در پارلمان اکثریت داشته است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی تونس روز چهارشنبه اعلام می شود. و در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور روز دوشنبه مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. شمارش حدود 60% آرا نشان می‌دهد که احزاب پترو پروشنکو رئیس جمهوری و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر این کشور 43% آرا را کسب کردند و یک حزب دیگر طرفدار غرب بیش از 11% آرا را به دست آورده است. میزان مشارکت رأی دهندگان نزدیک به 53% اعلام شده است. ناظران بین‌المللی روند برگزاری انتخابات در اوکراین را مطابق موازین دموکراتیک خواندند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفته است که حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی‌کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه هفته جاری محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در برنامه تلویزیونی در ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و او را طرفدار تروریست خواند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض را ابراز نگرانی خوانده است. مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری میگوید دادسرای تهران دستور رسیدگی به شکایت او و عده دیگر را در مورد آسیب زا بودن پارازیت ها در کشور صادر کرده است. آقای همدانی به سایت خبر آنلاین گفته است که دادسرای تهران دو دستور و استعلام درباره آسیب های احتمالی پارازیت هایی که بر روی ماهواره ها انداخته می شود به وزارت ارتباطات و سازمان محیط زیست فرستاده است. و افزوده که این شکایات با توجه به اظهار نظر مسئولان سازمان محیط زیست کشور درباره سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها مطرح شده است. و خبر آخر این که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 7 میلیون نفر در کشور شناسایی شده‌اند که در فقر شدید به سر می‌برند. او افزوده است که دولت آقای روحانی سعی در برطرف کردن فقر و نابرابری دارد و در تأمین امنیت غذایی موفق عمل کرده است.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 23:04 به وقت ایران هست. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به انتشار بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. این موضوع اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. اما نخست نوبت اخبار است که می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه نبرد لوله صفا در جاده تهران ساوه از روز شنبه از ورود 1000 تن از کارگران به این واحد تولیدی جلوگیری کرده است. کارگران این کارخانه شنبه گذشته در اعتراض پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و نیز تمدید نشدن دفترچه‌های درمانیشان از 14 ماه پیش دست به اعتصاب زدند که تا روز یکشنبه ادامه داشت. در این میان به گزارش سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی نبرد لوله صفا اعلام کردند به اعتصاب خود تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه‌های درمانیشان ادامه خواهند داد. روزنامه همشهری درباره وضعیت کارگران شاغل در جایگاه‌های سوخت در ایران نوشت صاحبان این جایگاه‌ها کارگران را وادار به امضای قرارداد یک طرفه با حقوق پایین می‌کنند. به نوشته این روزنامه صاحبان جایگاه‌های سوخت در صورت اعتراض کارگران همکاری با آنان را قطع می‌کنند. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت هزینه‌های عیاب و ذهاب، اجاره مسکن و خوراک به تنهایی همه حقوق کارگر را در بر می‌گیرد و در نتیجه او از دیگر هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی و نیز تحصیل باز می‌ماند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، خادی عبوی خواستار آن شد که معیشت کارگر به گونه‌ای باشد که به او قدرت خرید بدهد تا بتواند از عهده اداره مخارج زندگی خود و خانواده‌اش برآید. او با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سالیان گذشته گفت اخیراً خط فقر را با دلار مقایسه کرده و گفتند که به پول رایج ایران 3 میلیون تومان می شود و این در حالی است که رقم سبد هزینه خانوار 4 نفره کارگری در 3 ماهه امسال 2 میلیون تومان اعلام شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره باشد، اما بر اساس آمار بانک مرکزی، مرکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر رقم‌های اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 25 سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مددی با اشاره به اینکه هر سال فاصله رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد با رقم واقعی در حال زیاد شدن است و به گفته او شکاف طبقاتی افزون‌تر می‌شود، اضافه کرد کارگران خواستاران هستند که حداقل دستمزدشان تامین کننده هزینه خانواده‌هایشان باشد و هر سال بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که برخی از تشکل‌های کارگری با ارائه طرحی به مجلس پیشنهادهایی را درباره ساماندهی قراردادهای کاری در ایران مطرح کرده‌اند. به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 93% قراردادهای کار به موقت 1 ماهه، 3 ماهه و حداکثر 1 ساله تبدیل شدند و با افت تعلق خاطر نیروی کار به بنگاه‌ها میزان شادمانی افراد در حد چشمگیری کاهش یافته است. خبرگزاری مهر اشاره کرد که این نوع قراردادها بر اساس منافع یک طرفه کارفرمایان تنظیم شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر موادی از قانون کار مصوب سال 1369 با اعتراض‌های گسترده اکثر تشکل‌های کارگری مواجه شده است. از جمله تشکل‌هایی که به این طرح اعتراض کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و خانه کارگر هستند. اعتراض‌ها از آنجا شروع شد که طرحی از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان در رسانه‌ها منتشر شد. این طرح به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله حسن 17 تن، معاون روابط کار این وزارتخانه و شورای مشاوره سه‌جانبه ملی رسیده است. بر اساس این طرح، اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می‌شود و در مقابل قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر می‌کند. این در حالی است که به نوشته ی خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم سودی به حال کارگران ندارد. قبل از این نیز گزارش‌های زیادی در مورد اخراج کارگران معترض به شرایط خود، از جمله اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان برای چند ماه توسط کارفرمایان انتشار یافته است. شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه هنوز متن کامل طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان برای اطلاع کارگران انتشار نیافته است، می‌افزاید:
ظاهراً این کاریه که به حساب وزارت کار این رو عموماً انتشار نداده، چون فکر میکرده یا شاید همینطوری باشه که مجامع کارگری تشکلها به حال کارگرا رو این مسئله واکنش نشون بدن. به خاطر این طرح مخدوش به صورت رو ایلنا زده، فقط ظاهرا همون شرکایی که دستاز خودشونن از این طرح خبر دارن، ما خبر نداریم و اعلام هم کردیم تو اعلامیه اتحادیه آزاد کارگران که این خواهان این هستیم که این طرح شفاف به صورت عمومی پخش بشه که همه ازش خبردار بشن. به حال نمیشه یه طرحی که با سرنوشت میلیون ها کارگر در ارتباط به این صورت یک طرفه بخواد بیاد و اجرا بشه.
شاپور احسانی راد درباره تأثیرات ناشی از تغییر احتمالی قانون کار عقیده دارد.
حقیقتش اینه که این دقیقاً امنیت شغلی کارگران رو نشونه گرفته. این طرح دقیقاً آخرین ذره‌های امنیت شغلی کارگران رو هم میزنه دیگه. در حقیقت توی 35 سال ما امنیت شغلیمون توسط قرارداد موقت، قرارداد پیمانکاری، قرارداد سفید امضا، یعنی وضع قوانین و اجرا نکردن قوانین، ناقص اجرا کردن قوانین، دور زدن قوانین و حتی جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری، تماماً امنیت شغلی کارگران رو رشمانه رفته بود و ما هیچ امنیتی نداشتیم. ولی با این تغییر در این سه تا ماده‌ای که به حساب ماده قانون کار 7 و 27 و 165 در حقیقت ما این چیزی که اینجا می‌بینیم، وزارت کار می‌خواد دولت تدبیر، دولت جدیدی که اومده جست مردمی داره می‌گیره، آخرین ذره‌های امنیت شغلی رو از کارگر بزنن و سیاست‌هایی که زده کارگری رو تمیز انجام بدن.
این نخستین بار نیست که قانون کار دستخوش تغییر شده است. قانون کار توسط دولت‌های وقت پس از جنگ عراق و ایران تغییر کرده است. دولت محمود احمدی نژاد نیز به دنبال تغییر قانون کار بود و پیشنویسی را به مجلس ارائه کرد که انتشار متن آن مخالفت گسترده‌ای تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت و در همین ارتباط پیشنویس مذکور از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. در طول این سالها مدافعان تغییر قانون کار گفتند که به این وسیله فضا برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال آسان‌تر خواهد شد. اما آقای احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، عقیده دیگری دارد.
یکی از مؤلفه‌های مهم باراوری کار و تولید و اشتغال، امنیت شغلی، روانی، امنیت کارگران و ایجاد راهکارهایی که کارگران مشارکت فعال داشته باشند در زمینه کار و تولید، خودشون شریک بدونن. و با این تغییر قوانین در حقیقت کارگران هیچ گونه منفعتی در تولید نخواهند داشت و به همین دلیل اصلا باراوری کار و تولید صورت نخواهد گرفت و مطمئنن کارگران در برابر این سه تا ماده‌ای که تغییر داده شده واکنش‌های خیلی شدیدی نشون خواهند داد و حتی اعتراض سراسری و اعتصاب عمومی هم امکان پذیره.
اما آیا تشکل‌های کارگری در ایران می‌توانند مانع تصویب طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان و همینطور اجرای آن شوند؟ پاسخ شاپور احسانی راد را می‌شنویم.
در زمان که قرن 21 کارگر ساده‌ای ما دیپلم است، ما از یه صنایع یک کشور در حال توسعه هستیم و آگاهی های طبقه کارگر به میزان زیادی رفته بالا و مطالبات خودش میخواد، اصلا امکان پذیر نیست که این قوانین تصویب بشن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
تشنگان بمردن در بادی تشنگان بمردن و از هله به کوفه می رود آب و از هله به کوفه می رود آب
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ائتلاف ضد داعش ائتلافی فریبکارانه، ائتلافی ریاکارانه است.
The Iraqi Prime Minister, the government of Iraq have said very plainly they don't want American troops in combat.
کسی که عنوان پرتمطلاق گزارشگر ویژه سازمان ملل رو با خودش هم می‌کنه، نباید در حد یه تبلیغاتچی VOA کار کنه.
یاد است و دگر نکنم نکنم سوی تو نظر نکنم نکنم تو را رها کردم با دیگران گذشتم از تو چون ره گذران از دل تا کی ناله برارم
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین کرسی ها را به دست آورد. حزب اسلامگرای نهضت پیروزی حزب ندای تونس را تبریک گفت. نتایج رسمی این انتخابات روز چهارشنبه اعلام می شود. در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور روز دوشنبه مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. علی ربیعی وزیر کار ایران میگوید در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 7 میلیون نفر در کشور شناسایی شدند که در فقر شدید به سر میبرند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را در مورد ایران به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید میگوید حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تأثیری در کار او نخواهد داشت. بخشی از مدارس زاهدان به دلیل آلودگی شیمیایی هوای این شهر روز دوشنبه تعطیل شدند. مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری میگوید دادسرای تهران دستور رسیدگی به شکایت او در مورد آسیب‌های پارازیت در تهران را صادر کرده است. رسول زرگرپور استاندار اصفهان روز دوشنبه گفت تا کنون کسی در رابطه با اسید پاشی شناسایی نشده، هرچند افراد زیادی در این مورد مورد تحقیق قرار گرفتند. 7 ایرانی از جمله 2 زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند.